دای حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح خوانده می شود. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروغ پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. سازمان بین المللی حقوق بشر خواهان عدم بدرفتاری با افغانهای مهاجر در پاکستان شده است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید گزارش های این سازمان نشان میدهد که قاچاق انسان از افغانستان افزایش یافته است و قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با مقام های ارشد ایرانی گفتگوهای دو روزه را در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران آغاز کند. تفصیل اخبار. سازمان بین المللی حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت پاکستان می خواهد که بر افغانهای مهاجر در این کشور که به طور قانونی ثبت و راجستر هستند برای عودت به کشورشان فشار وارد نکند. در اعلامیه این سازمان به نقل از فلمکاین معاون بخش آسیای سازمان بین المللی حقوق بشر گفته شده است که به خاطر خشونت طالبان در شهر پشاور با افغانهای مهاجر نباید بدرفتاری صورت بگیرد. بر اساس گزارش ها پس از حمله بر یک مکتب در ماه دسامبر در شهر پشاور فشارها بر افغانهای مهاجر در ایالت خیبر پشتونخوا افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید گزارش های این سازمان نشان میدهد که قاچاق انسان از افغانستان افزایش یافته است. ریچارد رئیس این سازمان به روز یکشنبه در کابل گفت از سال 2002 میلادی به این طرف 1300 قضیه قاچاق انسان در این کشور به ثبت رسیده است. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر پسته های امنیتی در ولسوالی امام صاحب به این ولایت 5 مخالف مسلح کشته و 12 تن دیگر آنان زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز امروز به رادیو زولی گفت مخالفان مسلح صبح امروز بر این پسته های امنیتی حمله کردند. به گفته آقای حسینی در این حمله به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده است. در یک خبر دیگر عبدالمجید روزی قماندان امنیه هرات به رادیو زولی گفت که صبح امروز در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی انجیل این ولایت یک قماندان طالبان کشته و دو تن از افرادش زخمی شدند. در جریان درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت میدان وردک 3 پلیس محلی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک در یک اعلامیه گفت که این درگیری امروز در ولسوالی چک رخ داد. در اعلامیه همچنان آمده که در این برخورد دو تن از طالبان و 3 پلیس محلی زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات جاری تحت نام ذوالفقار در ولایت هلمند موفقانه به پیش می رود. در اعلامیه این وزارت گفته شده که در جریان این عملیات تا حال 5 مخالف مسلح کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 2 دیپوی سلاح هم با 35 حلقه ماین نیز کشف و خونسا گردیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با مقام‌های ارشد ایرانی گفتگوهای دو روزه را در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران آغاز کند. وزیر خارجه آمریکا جان کری که به روز شنبه در یک نشست خبری در لندن صحبت می‌کرد گفت هنوز هم شکاف های عمیق وجود دارد. یک فاصله هنوز هم موجود است که طی شود. با در نظر داشته ختم ضرب الاجل که در مورد آن سوال کردید، رئیس جمهور باراک اوباما تمایل ندارد که این گفتگوها را پس از مرحله تعیین شده تمدید نماید و احساس میکند که این حتمی است تا در زمان باقی مانده به یک طرح بنیادی سیاسی و توافق دست یابیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هیئت کشورش را در این مذاکرات رهبری میکند. مقام ها در اوکراین میگویند که در یک انفجار امروز در جریان یک راهپیمایی در شهر خارکیف 2 تن کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این مقام ها گفته بودند که 3 تن در این انفجار کشته شدند. پلیس گفت که یک تعداد از افراد مشکوک به زن انجام حمله بازداشت شدند. این تظاهرات برای تجلیل از اولین سالگرد سرنگونی رئیس جمهور پیشین این کشور که از حمایت کرملین برخوردار بود برگزار شد. این انفجار در حال پرداخت داد که قرار است اردوی اوکراین و جدایی طلبان امروز بیرون کردن صلاحیت سنگین را از خط مقدمه جبهه در شرق اوکراین آغاز نمایند. صدها تن از نیروهای ترکیه ذریعه وسایل نظامی وارد شهرک کوبانی سوریه شده و یک مقبره عثمانی و ده ها سرباز ترکی را که از این مقبره حفاظت میکردند انتقال دادند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز گفت که این عملیات شب هنگام خیلی موفقانه بر راه انداخته شد. صدر اعظم ترکیه میگوید که کشورش برای اجرای این ماموریت خواستار اجازه و یا کمک نشده بود، اما متحدان خود را در ائتلاف بین المللی بر ضد گروه دولت اسلامی پس از آغاز عملیات اطلاع داده است. در این حال سوریه این عمل ترکیه را آنچه تجاوز آشکار خوانده محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی سوریه به نشر رسید گفته شده است که ترکیه کنسولگری سوریه را در استانبول در مورد عملیات اطلاع داده بود، اما به موافقه سوریه انتظار نکرد. و یک گروه ناظر حقوق بشر میگوید که یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک امبولانس حداقل 4 تن را امروز در شهر قرداها کشت. این شهر زادگاهی خانواده بشار اسد میباشد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در این انفجار 2 سرباز و 2 زن کشته شدند. به گفته این نهاد در این رویداد بمبگذار و شریک جرمیش نیست کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه از وقوع انفجار خبر داده، اما در مورد نوعیت حمله چیزی نگفته است. این حمله در محل توقف یا وسایت شفاخانه قرداها رخ داده است. و مقام‌های امنیتی سوریه از و مقام‌های امنیتی لیبیا از انفجار در برابر دروازه اقامتگاه سفیر ایران در طرابلس خبر می‌دهند. مقام‌ها و رسانه‌های محلی گفتند که در انفجار به کس آسیب نرسیده، اما به این ساختمان که در آن کس حضور نداشته خسارتی سطحی وارد شده است. گزارش شده که انفجار ناشی از مواد انفجاری بوده که در بین کثافت‌دانی بیرون از خانه سفیر ایران جابجا شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در این مجله خبری می شنوید. شورای عالی صلح می گوید پایان جنگ از سوی طالبان شریک ساختن آنان در قدرت سیاسی بخشی از آجندای حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح خوانده می شود.
مذاکرات دو پار در جمهور رئیس خوان شمتی مملکت تاکر شده نده منگا با مادگی نیست و آقای با مادگی نیستی سلجی تفاهم یا بندش جور شید.
مقامات حکومتی میگویند کار روی تعیین نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و سهم زنان در کابینه نیز در نظر گرفته می شود.
حکومت ضرورت زنان در پست‌های تصمیم گیری درک کرده و بر اساس این در سهم زنان نه تنها که در کابینه بلکه در کل در حکومت و در پست‌های اعلی حکومت سهم زنان بیشتر می شود.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری دنبال نمایید. جنگ از سوی طالبان شریک ساختن آنان در قدرت سیاسی و حضور این گروه در نهادهای مدنی بخشی از آجندای حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح خوانده می شود. محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب از ترتیب آجندای حکومت افغانستان سخن می زند. اما سخنگوی رئیس جمهور غنی اظهار می دارد که در مورد آجندای حکومت برای گفتگوهای صلح را پیش از وقت می داند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
ادامه جنگ نفسگیر در افغانستان سال هاست چشم همگان را به صلح دوخته است، اما در روزهای اخیر که سخن از صلح زده می شود امیدواری هایی را به همراه شده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز از آمادگی ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان و آغاز کار مقدماتی برای ترتیب اجندای حکومت برای این مذاکرات خبر می دهد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا می گوید اعضای شورای عالی صلح بر سر این که طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای انجام این گفتگوها کدام کشور را میپذیرند با هم نیز گفتگو کردند.
ممکن است که پذیرفتن برخی از قوانین شامل اجندا باشد. حضور مشترک در حکومت، مؤسسات ملی با موضوع مسئولیت و معیشت این گروه باشد. اینکه از استراتژی نظامی دست بردارند و در نهادهای مدنی حضور داشته باشند، این چنین پیش بینی ها در اجندا می شود. اما اجندای مکمل در مشوره با هیئت مشترک ترتیب خواهد شد.
گفته می شود یکی از کشورهایی که گفتگوهای صلح افغانستان را میزبانی کند پاکستان خواهد بود. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نیز گزارش داده است که قاری دین محمد یکی از اعضای طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر برای انجام این گفتگوها به پاکستان سفر کرده است. قاری دین محمد پیش از این نیز عضویت هیئت طالبانی را که به چین سفر کرده بودند داشته است. با این حال سخنگوی رئیس جمهور میگوید که سلسله مشوره ها با مردم برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دارد. اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور در گفتگو با رادیو آزادی بار دیگر تاکید می کند که این روند به گونه شفاف و در مشوره با مردم انجام خواهد شد.
تا به حال چیزی نیست زیاد اضافه تر از این که ما با مردم شریک بکنیم. فلال سلسله مشوره جریان داره. یک بار ما پیشنهادات مردم با خود داشته باشیم، خواسته مردم با خود داشته باشیم. بعد از اون منتها چیزی را که ما می‌خوایم بر مردم بگوییم این است که تمام پروسه با شفافیت لازم و بر اساس خواست مردم و بر اساس خواهش‌های مردم و آرمان‌های مردم پیش خواهد رفت.
اما اگر حکومت افغانستان برای چگونگی انجام گفتگوهای صلح با طالبان از مردم مشوره بخواهد، مشوره و خواست مردم در این باره چه خواهد بود؟ خواجه قمرالدین یکی از باشنده‌های کابل میگوید مشوره وی این است که دستاوردهای چند ساله حفظ شود و طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. برخی از منابع تایید نشده میگویند که قرار است در ماه آینده میلادی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد. گفته می شود ترکیه، افغانستان، چین، امارات متحده عربی، پاکستان و ترکمنستان از کشورهایی باشند که گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان را میزبانی می کنند. اما روشن نیست که در کدام یکی از این کشورها این گفتگوها آغاز خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات حکومتی میگویند کار روی تعیین نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و سهم زنان در کابینه نیز در نظر گرفته می شود. سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت حضور گسترده زنان در حکومت نیز یکی از اهداف عمده رئیس جمهور و رئیس اجرایی می باشد. در این حال مدافعین حقوق زن در افغانستان تاکید می ورزند که سهم زنان در کابینه حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهدات قبلی در نظر گرفته شود. حمیره آلکوزی با جزئیات بیشتر در این
مقامات حکومت وحدت ملی میگویند تعهدات قبلی رئیس جمهور و رئیس اجرایی در رابطه با سهم زنان در کابینه به گونه کامل عملی خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی تعیین نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و حضور زنان در کابینه نیز گسترده خواهد بود.
سهم زنان در لیست 7 نامزد وزیری که معرفی میشن بسیار بارز است. حکومت ضرورت زنان در پست‌های تصمیم گیری درک کرده و بر اساس این در سهم زنان نه تنها که در کابینه بلکه در کل در حکومت و در پست‌های علی‌رتبه حکومت سهم زنان بیشتر میشه.
آقای فیصل همچنان گفت در میان نامزد وزرایی که قرار است جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کردند برخی از چهره‌های قبلی که از سوی این جرگه رد شدن نیز شامل می باشند. قبل از این 8 تن از اعضای کابینه و رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد کسب کردند. 2 نامزد وزیر به این جرگه معرفی شدند ولی 15 تن دیگر تا حالا از سوی رئیس جمهور معرفی نشدند. اما آقای فیصل میگوید به زودی نامزد وزرای باقی مانده کابینه نیز به ولسی جرگه افغانستان به خاطر گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهند شد. در این حال ولسی جرگه افغانستان که همین اکنون در رخصتی های زمستانی به سر میبرد میگوید بعد از ختم رخصتی اولین برنامه کاری اعضای این جرگه رأی دادن به نامزد وزرای باقی مانده کابینه خواهد بود. در این حال شمار از فعالان زن خواهان حضور گسترده زنان در کابینه حکومت وحدت ملی هستند. محبوبه سراج عضو شبکه زنان افغان با اشاره به تعهدات رئیس جمهور و رئیس اجرایی میگوید آنان باید 4 وزارت را برای زنان اختصاص بدهند.
لازم فقط برای ما 4 وزارت میگم و با موقعیتی که ما قرار داریم امروز زن افغانستان ما فکر میکنم که هر حالتش از نبودنش کده بهتره. 4 زن قوی هم ما داشته باشیم و کابینه افغانستان صدای زنای افغانستان بکشد برای لازم کف.
خانم سراج همچنان از حکومت خواست تا چهره های جدید را به حیث نامزد وزرا معرفی کند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول کاریش تاکید کرد که 4 کرسی کابینه را به زنان اختصاص خواهد داد. در چند ماه گذشته برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان با راه اندازی نشست‌ها از حکومت به خصوص از رئیس جمهور خواستند تا تعهداتش را در مورد سهم گسترده زنان در کابینه عملی کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دفترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که صدها افغان تحت نام تشدد و افراطیت در این کشور کشته شدند. عبدالله عبدالله این مسئله را روز یکشنبه در سمیناری که تحت نام عدم تشدد در منطقه برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که یکی از سخنرانان این سمینار بود گفت که با پدیده افراطیت میتوان از راه سیاست مبارزه کرد نه از راه جنگ. فریبا واحدی در مورد گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از افراطیت و تروریسم در کشور باید از افکار مهاتما گاندی استفاده کرد. آقای عبدالله روز یکشنبه در سمینار تحت نام عدم تشدد در منطقه با اشاره به این مسئله گفت که توانایی در امر مبارزه با افراطیت و تروریسم در توپ و اسلحه نه، بلکه در فکر و اراده است.
عدم تشدد اسلحه مردم شجاع و نیرومند شمرده می شود، زیرا شجاعت به سلاح تعلق نداشته بلکه به عقل، فکر و اراده متعلق می باشد و این سخنان گاندی است. فکر و سخنان گاندی انگیزه برای میلیون ها مظلوم شده است.
آقای عبدالله گفت که خون هزاران افغان در کشور تحت نام تروریسم و افراطیت ریخته است و باید با این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد. مهاتما گاندی و خان عبدالغفار از بنیانگذاران مفکوره عدم تشدد در قرن 20 خوانده می شوند. این دو شخصیت مردم را در افغانستان و هند در برابر استعمار انگلیس به خاطر مبارزه صلح‌آمیز تشویق کردند. در همین حال امیر سینها سفیر هند در کابل در سمینار عدم تشدد گفت که افراطیت موجود زندگی مسالمت آمیز میان مردم و ادیان مختلف را تهدید می کند. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان افراطیت را در جهان به خصوص کشورهای اسلامی زیان آور خوانده و گفت که میلیون ها انسان در نتیجه افراطیت و جنگ با این پدیده کشته و زخمی شدند. آقای کرزی که یکی از سخنرانان دیگر سمینار عدم تشدد بود بر کشورهای غربی انتقاد کرده و گفت که باید با افراطیت از راه سیاست مبارزه صورت گیرد.
هرچند شما از تشدد علیه افراطیت کار بگیرین و مردم بیگناه را زیر بمباردبان و لتکوب و آزار بگیرین، افراطیت زیادتر میشه و مردم زیادتر به مراجعه میکنه. افراطیت از راه وسایل سیاسی باید از بین برد. وسیله اولی چیزی که قدرت های بزرگ از افراطیت به این وسیله استفاده نکنه.
مقامات حکومت افغانستان همچنان افراطیت نه تنها به افغانستان بلکه برای منطقه نیز یک تهدید جدی خوانده و از کشورهای همسایه خواستند که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت حکومت افغانستان را همکاری کنند. آگاهان امور بدین باورند که اگر با پدیده تروریسم و افراطیت مبارزه نشود، پس ممکن دامنه آن در تمام کشورهای همسایه و منطقه گسترش یابد که نتیجه آن خطرناک تمام خواهد شد.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع آمریکا به خاطر بررسی پلان خروج نیروهای آمریکایی امروز راهی ولایت قندهار شد. این اولین سفر اشتون کارتر به خارج از آمریکا چند روز بعد از آن میباشد که کار خود را به حیث وزیر دفاع جدید آمریکا آغاز کرده است. وزیر دفاع آمریکا دیروز شنبه با رئیس جمهور افغانستان در کابل در این مورد ملاقات کرد. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نائب میشنویم.
وزیر دفاع آمریکا در این سفر با قوماندانان و افسران ارشد آمریکا و ساکر این کشور در پایگاه نظامی میدان هوایی قندهار ملاقات می‌کند. پایگاه نظامی آمریکا در میدان هوایی قندهار یکی از پایگاه‌های مهم این کشور در افغانستان به شمار می‌رود که در آن نیروهای خاص آمریکا، مشاورین نظامی و همچنین مرکز هلیکوپترها و دیگر تجهیزات هوایی می‌باشد. صمیم اخبالواک از سخنگوی والی قندهار به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که هدف سفر وزیر دفاع آمریکا دیدار با قوماندانان نیروهای نظامی و ملاقات با قوای خاص این کشور می باشد. صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار در رابطه با این سفر اشتون کارتر گفت که مقامات سفر وزیر دفاع آمریکا به قندهار را از چندین لحاظ قابل اهمیت می داند. او گفت سفر وزیر دفاع آمریکا بعد از کابل به قندهار به این لحاظ خیلی مهم است که آمریکا باقی ماندن حدود 10,000 عسکرش را در افغانستان بررسی می‌کند که قسمتی از آنها در ولایت قندهار جابجا می‌شوند و همچنان دیدار وزیر دفاع آمریکا از پل اردوی 205 نیز خیلی اهمیت دارد که نیروهای این قطعه همین اکنون در عملیات در شمال هلمند مصروف نبرد با مخالفین می‌باشد. قوماندانان آمریکایی میگویند نیروهای افغان این عملیات را از 2 هفته به این سو بر راه انداختند که در آن نیروها از 3 قطعه نظامی به شمول قول اردوی 205 قندهار به حمایت هلیکوپترها سهم دارند. این قوماندانان گفتند حدود 2,000 عسکر افغان به حمایت هلیکوپترهای جنگی ساخت روسیه موازی مخالفین را در شمال ولایت هلمند هدف قرار میدهند. جنرال جان کمبل قوماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید عملیات به طور مکمل از سوی قوای افغان به پیش برده می شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز بعد از ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که اداره بارک اوباما خروج تدریجی نیروهای خود را از افغانستان روی یک جدول زمانی بررسی می کند. بر اساس پلان موجود نیروهای آمریکایی از 10,500 عسکر تا پایان امسال به 5,500 عسکر خواهد رسید و تا 2 سال دیگر همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. بر اساس این پلان نیروهای آمریکایی امسال از پایگاه میدان هوایی قندهار خارج خواهند شد. اما اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در مورد جدول زمانی خروج نیروها پیشنهاداتی دارد و روی خروج همه عساکر آمریکایی از افغانستان تجدید نظر می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید قاچاق انسان از افغانستان به کشورهای جهان افزایش یافته است. ریچارد رئیس این سازمان در افغانستان روز یکشنبه گفت در سال 2002 میلادی به این طرف 1300 قضیه قاچاق انسان در این کشور ثبت گردیده است. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید ادامه ناامنی‌ها و افزایش روزافزون بیکاری در افغانستان از عوامل اساسی قاچاق انسان از این کشور به خارج میباشد. ریچارد رئیس این سازمان در افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت گزارش‌های آنان نشان می‌دهد که قاچاق انسان در این کشور افزایش یافته است و این موضوع به گفته وی نگران کننده است. هرچند آقای ریچارد در این خصوص ارقام ارائه نکرد، اما افزود که سازمان بین‌المللی مهاجرت همواره با قربانیان قاچاق انسان همکاری کرده است.
ما در حال حاضر یک افزایش را در تعداد قربانیان شناسایی شده که قاچاق می شدند دریافته ایم. سال گذشته IOM با 168 قربانی همکاری کرد و سال 2002 به این طرف ما 1300 قربانی را شناسایی و همکاری کرده ایم. مجموع گزارش ها در افغانستان نشان می دهد که این یک جنایت است که در حال افزایش می باشد.
ریچارد این اظهارات را در ورکشاپ 3 روزه مبارزه با قاچاق انسان که ده ها تن از پلیس سرحدی افغان در آن اشتراک کرده بودند بیان کرد. قاچاق انسان به معنای انتقال غیرقانونی انسان ها از یک کشور به کشوری دیگر توسط قاچاقبران می باشد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در حال حاضر روزانه ده ها افغان به طور قاچاقی به کشور همسایه ایران و به شماری از کشورهای اروپایی و استرالیا پناه می برند و بیشتر آنان با خطر مرگ مواجه می شوند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان مشکل قاچاق انسان از این کشور را میپذیرد و میگوید که با همکاری کشورهای همسایه تلاش میکند تا بر علیه این پدیده مبارزه نماید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید پلیس افغان در حال حاضر این توانایی را دارد که بر ضد قاچاقبران انسان مبارزه جدی انجام دهد.
این یک مشکل جدی است، اما پلیس افغانستان اراده و توانایی دارد تا در برابر این گروه ها مبارزه نماید. از لحاظ حقوق بشر این یک تخطی و جرم شناخته شده است. ما هم طبق استانداردهای جهان با کشورهای منطقه یک جا کار میکنیم تا بر ضد این جرم مبارزه نماییم. یعنی در این شک نیست که ما مبارزه میکنیم و با کشورهای منطقه یک جا زحمت میکشیم.
آقای صدیقی افزود در ادامه این تلاش ها سال گذشته 4 گروه بزرگ قاچاقبران انسان را در افغانستان بازداشت کردند که برخی اتباع خارجی نیز شامل این گروه بودند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
از سوم هوت یا روز قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی وقت همه ساله در این کشور تجلیل صورت میگیرد. شماری از مجاهدین سابق، بزرگان قومی و اعضای خانواده های شهدا روز سه شنبه در کابل نیز تعیین نشست از این روز تجلیل کردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
هرچند از قیام خونین باشندگان کابل علیه قشون سرخ در سه هوت سال 1358 هجری خورشیدی 35 سال میگذرد، اما از این روز همه ساله در کابل تجلیل صورت میگیرد. شماری از رهبران سابق جهادی، بزرگان قومی و اعضای خانواده‌های شهدای این حادثه روز یکشنبه در کابل تعیین نشست از این روز تجلیل کردند. اشتراک کنندگان این نشست سوم هوت یا روز قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی وقت را حماسه بزرگی در تاریخ کشور عنوان کردند. آنان گفتند که قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی وقت ثابت کرد که افغانها هرگز حاضر نیستند تا حاکمیت بیگانه ها را بپذیرند. محمد قاسم منتظری، رئیس نهاد وارثین شهدا، در مورد چنین گفت:
سوم هود یک حرکت مسالمت‌آمیز مدنی در راستای انزجار و محکومیت تجاوز نظامی ارتش سرخ در کشور ما صورت گرفت، اما این حرکت توسط تیاره‌های روس و گماشتگان داخلی اینا با رگبار مسلسل پاسخ گفته شد و صدها جوان آزاده وطن ما را به خاک خون کشاندند.
نیروهای شوروی سابق در 6 جد سال 1358 هجری خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای افغانستان حمله کردند. باشنده های کابل پس از 1.5 ماه، یعنی در سوم هوت آن سال، دست به قیام زدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با مقامات ارشد ایران مذاکرات دو روزه را درباره برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران آغاز کند. در آستانه این مذاکرات جان کری گفت اختلاف عمده در این مذاکرات باقی مانده و هشدار داد که اگر تهران در ارتباط به اینکه برنامه اتمی اش صلح آمیز است گام‌های ضروری را برندارد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حاضر است که این مذاکرات را متوقف نماید. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
این مذاکرات امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز می شود. در این مذاکرات در دو جانب امریکا و ایران باید قبل از ضرب الاجل 31 ماه مارچ به هدف رسیدن به یک چارچوب اساسی یک موافقتنامه تلاش کنند تا اختلافاتشان را حل نمایند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رهبری هیئت مذاکره کننده ایران را به عهده دارد. ارنست مونیس وزیر انرژی امریکا نیز برای اولین بار در این مذاکرات با هیئت ایرانی اشتراک خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه خارجه امریکا گفت به خاطر ماهیت گفتگوهای اتمی اشتراک متخصصین تخنیکی به شمول آقای مونیز را در این مذاکرات ضروری می‌داند و از آن استقبال می‌کند. مقامات غربی می‌گویند واشنگتن زمان تصمیم گرفت که وزیر انرژی این کشور را به این مذاکرات بفرستد که ایران اعلان کرد در این دوره مذاکرات علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران نیز اشتراک خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، حسین فریدون برادر و همچنان مشاور نزدیک حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز اشتراک خواهد کرد. کشورهای مقتدر جهان و ایران پایان ماه مارش را ضرب‌الاجل برای طرح یک چارچوب موافقت‌نامه و 4 ماه بعد از آن را برای رسیدن به یک موافقت‌نامه نهایی تعیین کردند. نماینده‌های ایران و کشورهای 5+1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اضافه آلمان تا حال ضرب‌الاجل ماه نوامبر سال 2014 میلادی را بدون کدام توافق پشت سر گذاشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است تمدید بیشتر گفتگوها بدون کدام اساس منطقی نیست و جان کری گفت رئیس جمهور اوباما در این مورد بدون شک جدی است.
رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شب روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد و از هفته شب الی هفته صبح شما می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شبتان